الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومنها صحيحة أخرى لزرارة قال: قلت له أصاب توبيد مرعاف أو غيره أو شيء من المني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك. قال: تريد الصلاة و کلام ما در ادله حجیت استصحاب رسیدیم به دلیل چهارم که روایات وارده در مسئله استصحاب بود. در بخش روایات اولین روایت را که صحیحه زراره بود بیان کردیم. روایت دوم هم صحیحه دیگری است از جناب زراره به عنوان صحیحه ثانیه زراره. در استصحاب سه تا روایتش مال زراره است: صحیحه اولا، صحیحه ثانیه و صحیحه ثالثه. سه تا روایت در باب استصحاب، این سه تا جناب زراره برمیگرده. این صحیحه ثانیه مجموعاً 6 تا سوال است که زراره از محضر امام علیه السلام 6 مسئله را پرسیده است و جوابهایی گرفته است. از این 6 مسئله، مسئله سوم و مسئله ششم محل شاهد بحث ماست که انشاءالله بیان خواهیم کرد. این صحیحه ثانیه موضوعش طهارت خبثیه است. صحیحه اولا موضوعش طهارت حدثی بود، یعنی وضوع بود، و اما صحیحه ثانیه موضوعش طهارت خبثی است، یعنی طهارت لباس و بدن مصلی. مصلی باید بدنش پاک باشد، نجاست نداشته باشد، این الصلاة. و همچنین لباس مصلی هم باید طاهر باشد. این صحیحه ثانیه 6 تا سواله که زراره از محضر امام احکامی را سوال کرده و امام هم بیان فرمودند. کل محور این روایت مربوط به طهارت الثوب است، یعنی طهارت لباس نمازگزار که باید لباس او در حین صلاة پاک باشد. خب مسئله اولین مسئله این است که از امام سوال میکنه، میگوید من متوجه شدم که لباس من نجس شد، یقین پیدا کردم به نجاست لباسم، حالا یا به واسطه خون دماغ، خونی که از بینی من خارج شده بود، یا منی یا نجاست دیگری به لباسم. محل نجاست را علامت گذاشتم که یعنی مشخص کردم که به کجای لباسم خورده که بعداً این را آب بکشم. اون موقع آب در دسترس من نبود، جایش را نشان کردم که بعداً وقتی که آب پیدا کردم اینجا را تطهیر کنم. بعد فراموش کردم، وقت نماز هم داخل شد، با همون لباس نجس من نماز خوندم. بعد از نماز متوجه شدم که لباس من نجس بوده و من او را تطهیر نکردم. در اینجا حکمش چیست؟ امام علیه السلام جواب فرمود: باید نمازت را اعاده بکنی و بعد از آنی که نمازت را اعاده می‌کنی باید حتما لباست را هم تطهیر بکنی. پس دو تا حکم، هم تطهیر صبح و هم این که نماز دوباره باید چی بشود؟ بله، اعاده بشود. خب این یک مسئله که جوابش این شد. و اما مسئله دوم، مسئله دوم این است که میگوید من یقین پیدا کردم که لباسم نجس شده، یقین پیدا کردم لباسم نجس شد. ولیکن جای او را نمی دانستم که به کجا اصابت کرده. یقین پیدا کردم که لباسم نجس شد، جای او را ولی نمی دانستم که کجا هست، برخلاف مسئله اول که جایش را می دانم. اینجا میگه جایش را نمی دانستم که کجا نجس شده است. توجه فرمودید. ولیکن باز موقع نماز فراموش کردم که اینجا را تطهیر کنم. نمازم را خواندم، بعد از نماز نگاه کردم و دیدم که این نجس اینجا بوده و من فراموش کردم. این حکم شیخ امام علیه السلام باز فرمود باید نمازت را اعاده کنی و لباست را هم باید تطهیر کنی. پس در این دو فرع حضرت فرمود باید حتما شما چکار کنید؟ نماز را اعاده بکنید. خوب دقت کنید، این دو فرع در اونجا ایست که مکلف یقین به نجاست پیدا کرده است، یقین به نجاست پیدا کرده است، ولیکن اون نجاست را در حین صلات برطرف نکرده، حالا نسیان کرده است، مثل فرع اول که در اونجا نسیان کرده، یا در فرع دوم هم همینطور، در فرع دوم هم یقین به نجاست داشته و لباسش را تغییر نکرده وارد صلات شده است. امام می فرماید نمازت باطل است، باید نمازت را اعاده بکنی، بفرمایید لباست را هم باید تغییر کنی. این فرع دوم. و اما فرع سوم، فرع سوم این است که زراره سوال میکنند. خوب دقت کنید، اینجا محل شاهد اول ما اینجا. زراره سوال میکند، میگه من گمان کردم که نجاستی به لباس من اصابت، یقین پیدا نکردم، ظنی پیدا کردم، گمان پیدا کردم که نجاستی به لباس من اصابه کرده. گشتم و لباسم را کامل نگاه کردم، تفحص کردم، فنظرت یعنی فحص کردم، فلم عرفیه شیئا، تفحص کردم و چیزی نجسی را در لباسم پیدا نکردم. مشغول به نماز شد، نماز خوندم، وقتی که نماز خوندم بعد از نماز دیدم نجسی در لباس من هم، بعد از آنی که نمازم را خوندم دیدم که نجسی در لباس من هم. اینجا مسئله چی میشه؟ اینجا امام علیه السلام فرمود لا تویی و تقصله، نمازت را اعاده نکن، نمازت را اعاده نمی کنی، ولی اون نجسی که در لباست بود این را باید تطهیر کنی. پس حضرت فرمون بله چی فرمون؟ نمازت را اعاده نمی کنی، ولی لباست. اینجا حکم عوض شد با اون دو فرد دیگر. خب زراره فقیه بود دیگه، آدم معمولی نبود، عرضه داشت دمه داله کرد چرا اینجا من اعاده نکنم. فرق این فرق با فرای قبلی چیه؟ اونجا هم نمازم در نجاست بوده، اینجا هم که نمازم در چیه؟ نجاست بوده. از چرا لمه داله کرد؟ و حضرت میگوید چرا من اعاده نکنم؟ حضرت در جوابش میفرماید لأنکه کنت علی یقین من طهارتک. این جملات رو عربیشو میگم، تو ذهن با این خیلی کار داریم، ها دو سه روز با این جملات کار داریم. لأنکه کنت علی یقین من طهارتک، زیرا تو یقین به طهارت لباست داشتی، فشکک در بعد شک کردی، و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به یقین به شک ابدا، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، و شما نمی توانی هرگز چیکار بکنی؟ بله یقینت را باشد چیکار کنی؟ نفی کنی. ملاحظه فرمودید، حضرت می فرماید لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا. این جمله را تو ذهنتون باید باشه، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، که مرادف با همون جمله ایست که در صحیحه اولا با همدیگر برود کردیم. خب اینم مسئله چندم شد؟ سوم. اینم فرع سوم. و اما فرع چهارم سؤال می کند زرار از حضرت، میگه من میدانم که به یک طرفی از لباس من نجاست اصابت کرده، مثلا سمت راست، ولیکن نمیدانم کجای او هست، فقط علم اجمالی دارم، اجمالا میدانم که به سمت راست لباس من نجاستی اصابت کرده، ولی کجا هست، آستینش هست، قسمت پایینه، نمیدانم چه باید بکنم. امام علیه السلام فرمود کل اون طرف را باید بشونم، اون طرفی که علم اجمالی داری که نجاست اصابت کرده، کل اون سمت را باید تطهیر کنی تا یقین به طهارت پیدا کنی. در اینجا فرع چهارم مربوط به چی شد؟ علم اجمالیه. اصالت و اشتغال که قبلا میخوندیم، عرضه میکند من میدانم به یک ناحیه ای از لباس من نجسی اصابت کرده، اما جای دقیقش را نمیدانم، فقط اجمالا میدانم طرف راست لباس من بوده. کجا بوده؟ قسمت بالا بوده؟ قسمت مثلا میانی بوده؟ قسمت پایین بوده؟ نمیدانم. اینجا چه باید بکنم؟ امام فرمود کل اون ناحیه را باید بشوی، کل اون ناحیه باید تطهیر بشود. برای چی؟ میفرماید به خاطر اینکه حتی تکون علی یقین من طهارته، تا اینکه یقین به طهارت لباست باید پیدا. خب این هم فرع چندم شد؟ چهار. فرع پنجم، فرع پنجم مربوط به فحص است. عرض می کند خدمت حضرت اگر من شک کردم که به لباسم نجسی اصابت کرده، فحص واجبه؟ واجب است که من فحص کنم؟ یقین ندارم که نجسی اصابت کرده، احتمال میدهم از یه جایی میگذشتم، احتمال میدهم که نجسی به لباس من اصابت کرده، آیا فحص و نظر بر من واجب است؟ حضرت میفرماید نه واجب نیست، مستحب است. واجب نیست که فحص کنی، لکن مستحب است که شک میخوای از وجودت زائل بشه یه فحصی هم بکن، ولی واجب نیست. همه فقها هم فتواشون همینه، در شبهات موضوعیه فحص واجب نیست، در شبهات حکمیه فحص واجبه، ولی در شبهات موضوعی فحص واجب نیست. اگر من احتمال میدم نجسی به لباس من اصابت کرده است، توجه فرمودی نجسی به لباس من اصابت کرده و احتمالش را میدم، فحص واجب است یا واجب نیست؟ واجب نیست، ولی مستحب است. اگر دوست داری حضرت میخواهد اگر میخواهی که شک دیگه از قلبت زائل بشه، خب فحص بکن، و الا به حکم شرعی الهی فحص بر تو واجب. خب اینم فرع چندم. و اما فرع ششم، اینم دقت کنید، این هم محل استشهاد ما در بحث استصحاب میشه. فرع ششم اینه، میگه آقا اگر من مشغول نماز شدم وسط نماز نجسی در لباسم دیدم، مشغول نماز شدم در اثناء صلاه، اصلا قبلا نمیدانستم، در اثناء صلاه یه دفعه دیدم که یه گوشه ای از لباس من نجس است، وظیفه من چیست؟ امام دو صورت بیان می فرماید اگر قبل از نماز احتمال نجاست را می داده ای، قبل از نماز احتمال نجاست را می دادی و بعد در اثناء نماز نجاست را پیدا کردی، نمازت را بشکن و باطل است، برو لباست را تطهیر کن، برگرد دوباره نمازت را از اول شروع کن. تکرار می کنم، اگر شخصی در وسط نماز یه دفعه دید که لباسش نجسه، امام میفرماید اینجا دو صورت داره. یک صورت این که قبل از نماز احتمال نجاست را میداده ای، احتمال میدادی که لباست نجس باشه، و وسط نماز هم دیدی که بعد همون نجسی که احتمال میدادی الان تو لباست هست، اینجا نمازت باطل است، تنقض الصلاه، یعنی نمازت را بشکن، میری لباست را تطهیر میکنی و برمیگردی و دوباره از اول نمازت را میخونی. یه صورت. و اما صورت و ثانیه را دقت کنیم، صورت دوم این است که حضرت میفرماید اگر قبل از نماز هیچ احتمال نجاستی نمیداری و وسط نماز دیدی که یک نجاستی به صورت خیس، یعنی تازه هست، خیسه، نه نجاست خوش شده ای که احتمال بدیم قبل از نماز بوده است، نه، یک نجاست خیسی هست که هنوز رطب است به فرمایش حضرت، یعنی هنوز خیسه و خشک نشده است، حضرت فرمود اگر این پر شد در اینجا، حضرت فرمود همونجا نمازت را متوقف میکنی و در همونجا لباست را تطهیر میکنی، لباس دقت بفرمایید، لباست را تطهیر میکنی، وقتی که لباست را تطهیر کردی و تمام شد برمیگردی از همونجا نمازت را ادامه میدهی، نمازت باطل نیست و نمازت را هم نمیشه کنی. همونجا را براتون توضیح میدهم که کیفیت این چگونه میشه. همون جایی که در همون حالتی که اصلی مثلا فرض کنید که حمد را خونده ای میخوایی سوره بخوانی، یه دفعه دیدی همون جا متوقف میشه. لباست را چه کار میکنی؟ تغییر میکنی. وقتی که لباست را تغییر کردی مجددا نمازت را از همون، نه عاده، نه از همون جا ادامه میده، یعنی سوره را میخوانی. برخلاف صورت اولا که فرمود نمازت باطله، اینجا نماز باطل نهایتا وسط نماز انسان یک عمل تدبیری را انجام میدهد. توجه فرمودید. بعد حضرت دوباره اینجا همین قضیه استصحاب را بیان میفرماید. حضرت میفرماید علت این که نمازت باطل نمیشود به خاطر این که تو در ابتدای صلات یقین به طهارت داشتی، وسط نماز که نجاست را دیدی. توجه فرمودید. خب احتمال دارد که این نجاست، چون خیس هم هست دیگه، احتمال دارد همین الان به لباس تو اصابت کرده باشی. پس بنابراین لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشیء، چون اول ورود صلات که یقین به طهارت لباست داشت، با یقین شروع کردی نمازت را خوندی، حالا شک پیدا میکنه آیا این نجاست از اول بوده یا الان این نجاست حادث شده. لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بشیء، اون یقینی که به طهارت لباست داشتی در اول نماز، این را با شک نقض، یعنی بنا را بذار که این نجاست جدید است، فلذا این نمازی که تا اینجا خوندی صحیح است، این نجاست هم نجاست جدیدی است، حالا وظیفه شما این است که این را چکار کنی؟ تطهیر بکنی. پس در این حدیث مبارک در دو جا، یکی در پاسخ سوال سوم، یکی در پاسخ سوال ششم، امام یک جمله که مشابه با هم دیگر هست، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، این کلمه ابدا هم دارد که حضرت تأکید بر این معنا می فرمانید. خب حالا اولین مسئله، یه روایت متنش تمام شد، اولین مسئله ای که برای عزیزان توضیح بدهیم همین فرع تطهیر در اثناء صلات است. عروه انشاءالله مراجعه بفرمایید کتاب الطهارت. در کتاب الطهارت در بحث احکام نجاسات صاحب عروه یه فصلی دارد، یک فصلی را باز کرده اند، توجه فرمودید، به نام الطهارت و فصلا، اونجا همین مسئله را اونجا عنوان کردن و اعاظم از فقها هم در اینجا با صاحب عروه موافقت کردن بر متن همین روایت. فرموده است اگر کسی وسط نماز نجاستی را در لباسش ببیند که احتمال میدهد این نجاست حادث است، یعنی از قبل این نجاست نبوده، فرموده است اینجا باید همون وسط نماز چیکار کند؟ تطهیر. منتها تطهیر این لباس در اثناء صلات شرطی دارد، شرطش آن است که عمل منافی در اثناء صلات واقع نشد. عمل منافی یعنی مستلزم پشت به قبله کردن نباشه. مثلا شما در یه جایی هستید توجه فرمود داری نماز میخوانید که آب در دست شما و در جهت قبله هست، شما نماز رو اونجا متوقف میکنید، چند قدم میرید به طرف مثلا همون محلی که چیه؟ آب هست، لباستون را زیرشید با همون رو به قبله، حرفا نباید بزنن، طبعا منافی سلام نباید تحقق پیدا کنه، همونجا لباستون رو آب میکشید، بعد مجددن چند قدم بر میگردید به عقب بدون اینکه از قبله منحرف بشید، نماز را چکار میکنید؟ ادامه میدید. اما اگر تطهیر مستلزم منافی باشه، یعنی فرض بفرمایید محل دستشویی و آب کشیدن جاییست که شما باید پشت به قبله بکنید و نمیتوانید بدون استدبار قبله لباس را چیکار کنید؟ تطهیر کنید، اونجا دیگه نماز باطل میشه. این که امام فرمود در وسط نماز لباس را تطهیر کن مشروط به این شرط است، مشروط به این که عمل منافی در اثناء صلات واقع نشه، حرف نباید بزنه، تکلم نباید بکنه، یعنی همون هیئت مصلی را باید داشته باشه. صورت او از قبله نباید منحرف بشه. البته انحراف یه مقدار به سمت راست و چپ مشکلی نداره، انحراف به جوری که مستلزم استدبار به قبله بشه، یعنی پشت به قبله بخواهد بشه، این منافی با صلات است. نمیتواند این شخص در اثناء صلات تدعی را انجام بدهد. پس این که امام علیه السلام فرمود همون وسط نماز نمازت را متوقف بکن و لباست را تدعی بکن، مشروط به این شرط است که این تدعی مستلزم عمل منافی با صلات نباشد. کما این که در قربه حتما این جایی که عرض کردم مراجعه بفرمایید، قربه این که با حواشی مراجع هست، اونجا همه هم همین مسئله را بیان کردن. اگر منافی با صلات انجام نشه، این عمل عمل صحیحی است و این فعل موجب بطلان صلات نمیشه. به این اندازه انسان مجاز بره لباسش را تطهیر کنه، مجددا عمل صلات را ادامه میدهد از اونجایی که باید نماز را بخونه. خب این مجموعه صحیحه ثانیه در رابطه با ادرار. خب حالا که این صحیحه تمام شد، بریم سراغ بحث از این. بحث از این صحیحه باز در دو مقام واقع می شود. مقام اول مقام سند است. البته صاحب کفایی اینجا دیگه بحث سند را مطرح نکرده، ولی یه نکته ای دارد مثل همون صحیحه اولا. این صحیحه ثانیه مثل صحیحه اولا از جهت سندی مشکلی دارد، و اون این که این حدیث مزمره است. زراره میگوید قال قلت له، مرجع زمی چیه؟ معصوم است یا غیر معصوم؟ امام است یا غیر امام؟ قبلا توی صحیح اولا هم همین مسئله بود، نگفته قلت للامام الباقر لابی جعفر علیه السلام یا لابی عبدالله علیه السلام بدانیم از کدام یک از ائمه، یا اینکه زراره از شخص دیگری غیر معصوم این مسئله را پرسیده. خب این نکته ای و مشکلی در این سند جوابش همون جوابی است که در صحیح اولا داریم. گفتیم زراره اجل و شأنن هست از اینکه مسئله ای از غیر معصوم بپرسد، خودش فقیه هست، از فقهای درجه یکی اصحاب امام باقر و امام صادق است، معلم اصحاب بوده از در فقه و اصحاب ائمه تو مسائل از خود ایشان سوال میکرد. آخه دیگه از کی میخواد سوال بکنه؟ کسی نبوده از که مقام علمی و فقهی او از زراره بالاتر باشد که زراره از او علاوه بر این که ببینید 6 تا مسئله سوال کرده، این اهتمام به سوال معلوم است که علاوه بر این که ببینید از امام علت را پرسیده، میگه ولی مزالکن. خب همه اینها قرینه است بر این که مسئول الان و مرجع ضمیر قطعا یکی از دو امام بزرگوار است که زراره از اصحاب این دو امام بوده است، یا امام باقر و یا امام صادق سلام الله علیهما. لذا این حدیث از این جهت مشکلی نخواهد داشت. توجه فرمودید. خب حالا بریم مقام دوم، بحث دلالی است. خوب دقت بفرمایید. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید دلالت این صحیحه ثانیه دقیقاً مثل همون صحیحه اولا است. به این بیان میگیم امام علیه السلام فرمود سزاوار نیست، لیس ینبغی لک، سزاوار نیست که نرز کنی یقین را به شک ابدا. الف و لام یقین، الف و لام جنس است، چون ظهور الف و لام در این جنس است، یعنی جنس یقین قابل نرز با جنس شک نیست. و این یقین هم عام است و اون شک هم عام است، هم شک که در رافع را میگیرد، هم شک که در مقتضی را که قبلا بیان کردیم. فعلا هازا این صحیحه مثل صحیحه اولا دلالتش کاملا هم مثل هم دیگر هست. اینجا دلالت می کند بر این که نقض یقین با شک جایز نیست، بلکه مکلف باید بنا را بر همون یقین بگذار. اینم همون استصحاب می شود، اما از این که متعلق یقین ما به نحو شک در مقتضی باشد یا به نحو شک در رافع، همون بحث هایی که مفصلا در صحیحه اولا بیان کردیم. فلذا از نقطه نظر دلالت این صحیحه مبارکه مشکلی ندارد. انما الکلام کل الکلام در دو جا است. دو تا اشکال بر این صحیحه شده است. خوب دقت کنید، این دو اشکالی که بر صحیحه شده مربوط به همون سوال سوم است. سوال ششم هیچ مشکلی ندارد، ولی سوال سوم دو تا مشکل دارد. که این دو تا مشکل باید حل بشه. مشکل اول، اولین مشکل این است که بعضی ها گفتن این جواب امام در پاسخ سوال سوم ازش قاعده یقین استفاده می شود، نه قاعده استفهام. الان توضیح می دهیم اشکال را، اجمالش را میگم، الان مفصلا باید براتون توضیح بدهیم. بعضی ها گفتن جوابی که امام در سوال سوم داد لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، این جمله مربوط به قاعده یقین می شود نه مربوط به قاعده استفهام. توضیح بزار، توضیح این مطلب این است که اصولیون فرمودن ما دو تا قاعده داریم که این دو تا قاعده خیلی شبیه هم هستن، البته با هم فرق می کنن ولی خیلی نزدیک به هم هستن. یکی قاعده استصحاب است و یکی قاعده یقین. خب قاعده استصحاب چه می گوید؟ قاعده استصحاب می گوید اگر یقین سابق داشتی و شک لاحق پیدا کردی بنا را بر یقین سابق بگذار و به شکت اعتنا نکن. در واقع خوب دقت کنید، در قاعده استصحاب، در قاعده استصحاب زمان متیقن و زمان مشکوک دو تا می شود. در قاعده استصحاب زمان متیقن و زمان مشکوک دو تا زمانه. وضوء ساعت 10 اینو یقین داشتم، وضوء ساعت 11 من در این شک دارم. اینو بهش میگن قاعده چی؟ استصحاب، که تعبیر میکنن از قاعده استصحاب به چی؟ شک در بقا. شک در بقا این میشه قاعده استصحاب. ولیکن ما یه قاعده یقین هم داریم، این خیلی نزدیک به استصحاب. در قاعده یقین گفتن اونجا ایست که یک یقینی داریم و یک شکی داریم، ولیکن زمان متیقن و زمان مشکوک یکیست. زمان متیقن و زمان مشکوک یکیست. یعنی چه؟ یعنی من ساعت 10 یقین داشتم که وضو داشتم، الان شک میکنم میگم اون یقین من نکنه اشتباه بوده است که من اون زمان یقین کردم که وضو داشتم. این بهش میگم قاعده چی؟ یقین. قاعده یقین زم شک میخورد دقیقا به خود همون یقین. لذاش در قاعده یقین شک در ثبوت است نه شک در بقا. قاعده یقین شما شک میکنی در همون یقین اولت، یعنی اول که یقین داشتی ساعت 10 الان شک میکنی میگه نکن اون یقین ما اصلا اشتباه بوده، از ما اشتباه کردیم که یقین کردیم که چی داریم؟ وضو داریم. فلذا الان شک شما میخورد به ساعت 11 یا به ساعت 10، به خود ساعت 10 میخورد. فلذا یقین اولی شما متزلزل میشود. اسم اینو میذارن چی؟ بگید قاعدتون. پس فرق قاعده یقین با قاعده استصحاب اینه، وجه اشتراکشون این است که در هر دوتا هم یقین هست هم شک هست، ولیکن وجه افتراقشون اینه در قاعده استصحاب زمان متیقن و مشکوک دوتاست، فلذا شک ما شک در بقا است. ولیکن در قاعده یقین زمان متیقن و مشکوک یکیست، فلذا شک ما در اصل ثبوت است. یعنی اون یقینی که اول داشتیم الان همون یقین متزلزل شده، نه اینکه در بقا از شک داریم. الان کسی از من بپرس آه شما نسبت به ساعت 10 یقین داریم، میگم نه بابا یقین من زائل شد، اصلا دیگه از بیرم من شک پیدا کردم و یقین من زائل شده است. پس عنایت فرمودی در ما نهنفی چند تا قاعده شد؟ بله یکی یا دو تا؟ یکی قاعده یقین. قاعده استصحاب با قاعده یقین یه وجه اشتراک دارد یه وجه افتراق. وجه اشتراکشون این است که در هر دوتا هم یقین داشتیم و هم ولیکن در قاعده استصحاب زمان متیقن و مشکوک دوتا هست، متعدد است، ولی در قاعده یقین زمان مشکوک این همون زمان متیقن است. فلذا اگر به شما گفتن آه قاعده یقین را در دو کلمه برای ما بیان کن ببینیم اصل مسئله را گرفتی یا نه، چی باید بگید؟ بگید قاعده یقین شک در ثبوت است، ولی قاعده استصحاب شک در بقا است. این نکته را عنایت بفرمایید. خب حالا که این مسئله روشن شد بیایم توی همین سوال سوم. سوال را براتون میگم، جواب امام هم دقت کنید ببینید مستشکل چی میگه. زرار سوال کرد آدم من گمان کردم که به لباس من نجاستی اصابت، یقین نکردم ها، گمان کردم، گمان کردم به لباسم نجاستی اصابت کرده، به خاطر این زن رو گمان فحش کردم، شروع کردم وارسی کردم، کل لباسم را از بالا تا پایین همه را وارسی کردم، هیچ نجسی پیدا نکردم. وقتی نجس پیدا نکردم، خب یقین پیدا کردم که پس بنابراین لباسم نجس نیست. شروع کردم نمازم را خوندم، بعد از آنی که نمازم را تمام کردم نجاست را در لباسم دیدم، نجاست را من در لباسم دیدم. بعضی ها اینطور اشکال کردن، گفتن خب بعد از آنی که زراره میگوید فحص کردم در لباسم، گمان کردم نجاستی به لباسم خورد، فحص کردم، وقتی که فحص کردم نجاستی را پیدا نکردم، پس یقین پیدا کردم که لباسم چیه؟ پاک شد. نماز خوندم، بعد از نماز نجاست را دیدم، اون نجاستی که دیدم یقینه میخورد به کجا؟ همون یقینه اولا، یعنی فهمیدم که اون یقین من درست نبوده، اصلا اشتباه بوده. پس بنابراین زمانی که نجاست را پیدا کردم اون یقین اولی من چی شد؟ زائل شد دیگه. پس در واقع شک من شک در چی میشود؟ بقایا شک در ثبوت، ثبوته دیگه، یعنی همون یقینم زیر سوال رفت، یقین من دیگه از بین رفت، به خاطر این که من بعد از پس یقین کردم که آه لباس من نجس نیست، یه یقین. بعد از نماز که نجاست را دیدم این یقین من هست یا زائل شده؟ بگید با من، هست یا زائل شده؟ خب هر کجا که یقین زائل بشه این میشه قاعده یقین، نه استصحاب. در قاعده استصحاب یقین هیچ وقت زائل نمیشه، یقین سر جای خودش هست، شک من در بقا است. اما در این مسئله ای که زرار پرسی، بعد از آنی که نجاست را پیدا کرد، اون یقینی که حاصل به وسیله فحص بود، یعنی با فحص کرده یقین پیدا کرده بود، نجاست که پیدا شد اون یقین فاتن و ماتن. خب هر کجا که یقین زائل بشود این میشه قاعده یقین، قاعده استصحاب نمیشه، اینجا میشه قاعده یقین. گفتن پس بنابراین سؤال زرار از قاعده یقین بود، جواب امام هم که میفرماید لیس ینبغی، این هم مربوط به چی میشود؟ قاعده و ربطی به قاعده استصحاب ندارد. این اشکالی که در اینجا کرده و اما الجواب صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف فرموده است نخیر، این فقره مربوط به قاعده استصحاب میشود و ربطی به قاعده یقین ندارد. چرا؟ میفرماید به خاطر این که ما دو تا یقین داریم در این سؤال زراره. خوب دقت کنیم، یقین اول که براتون میگم الان و یقین دوم. یقین دوم همین است که شما گفتید، یعنی قاعده یقین میشود، اما در اینجا یقین اول قاعده استصحاب میشود. خب یقین اول کجاست؟ خوب دقت کنیم، یقین اول اونجایی بود که هنوز ظن به اصابه نجاست پیدا نکرده. آخه گفت من گمان کردم که به لباسم نجسی خورده، قبل از این گمان یقین داشت که لباسش پاک بوده، قبل از ظن به اصابه، یعنی قبل از آنی که گمان پیدا کند که نجسی به لباسش خورده، یقین به چی داشت؟ طهارت داشت دیگه. مثلا ساعت 9 ظن به اصابه پیدا کرد، ساعت 8 یقین داشت که لباسش پاکه دیگه، تازه ساعت 9 برای شک حاصل شد که آیا به لباس من نجاستی خورده یا نجاستی؟ امام میگه اون یقین را نقض نکن، اون یقینی که قبل از ظن به اصابه داشتی او را نقضش نکن، بنا بگذار بر همون طهارت او. خب اینجا بفرمایید اون یقینی که قبل از ظن به اصابه داشت، یعنی قبل از آنی که گمان کند نجاست به لباسش بخوره، یقین داشت که لباسش پاکه دیگه. حالا ظن به اصابه نجاست پیدا کرد، وقتی که ظن به اصابه نجاست پیدا کرد شک برش حاصل میشه دیگه که آیا لباس من بقاهم پاک است یا پاک نه. امام میفرماید اون یقینت را با این ظن به اصابه نقض نکن، پس استصحاب میشود دیگه، یعنی اون یقین من شک در بقا میشود، شک در ثبوت. خوب دقت کنید، دو تا یقین تو سؤال زراره هست، یک یقین قبل از ظن الاصابه، یک یقین بعد الفحص. این دوتا رو از هم جدا کنید. یقینی که قبل از ظن به اصابه بود، چون از امام سوال کرد زنن تو انهو اصابه شیئون، گمان کردم که به لباسم نجسی خورده. خب زراره قبل از این گمان نسبت به لباس چی داشته؟ یقینی به طهارت داشته دیگه، یقین داشت میگه حالا گمان کردم که به لباسم نجسی خورده چیکار کنم؟ امام میگه به زنن ترتیب اثر نده، لیسه یم بقیده که انتن خودن یقین نبشه. این شک نسبت به اون یقین شک در بقا میشه دیگه، یعنی اول میدانستم که لباسم قطعا پاکه، الان احتمال میدم و ظنی دارم این که لباسم چی شده؟ نجس شده. خب بگید این شک در ثبوت یا شک در بقاه؟ خب این استصحاب دیگه، امام هم همینجا رو میخواد بفرمایه. و اما یقین دوم، خوب دقت کنید، یقین دوم کجا بود؟ بعد از فصل، بعد از اینکه گمان کرد که به لباسش نجسی خورده شروع کرد وارسی کردن، سر تا پای لباسش را وارسی کرد، فنظر تو میگه فحص کردم ولم عرفی شیئا، هیچ چیزی در لباسم پیدا نکردم، یعنی یقین پیدا کردم که لباسم چیه؟
پاکه.
شروع کردم نمازم را خوندم، نمازم که تمام شد دیدم ای بابا اینجا لباسم نجسه، که این نجاست اون یقین اولی را به نحو چی میشود؟ بگید به نحو شک در بقا یا در ثبوت. اصل اون یقین دیگه زیر سوال میره، یعنی فهمیدم که اون فحص من اشتباه بوده، شک دیگه اینجا در بقا. این یقین دوم بفرمایید قاعده چی میشه؟ آفرین، یقین اول قاعده استصحاب، این یقین دوم قاعده صاحب کفایه میفرماید این فرمایش مبارک امام منطبق بر اون اولی میشود، یقین اولی، نه منطبق بر یقین دوم. خب سوال میکنیم لماذا؟ کجا میگیم؟ لقائل نیان یهود نخیریم مال دومی میشه، ادعا که مسئله را تمام نمی کند که. شما میگید مربوط به یقین اول است، این آقا میگه مربوط به یقین دوم است. شما میگید قاعده استصحاب را بیان میکند چون یقین اولی رو داره میگه، این آقا میگه نه یقین دومی را میگه، پس چی را بیان میکنه؟ قاعده الدلیل و علی ذلک. وقتی که ما دو تا احتمال داریم، هر احتمالی مرجح میخواهد تا تثبیت بشود، تا الا با صرف ادعا صاحب کفایه این داره ما یقین اولی را میگه. خب شخصی در برابرش میگه از کجا نخه این داره یقینه؟ چرا؟ این چرا را دقت کنه؟ علتش به خاطر این است که امام علیه السلام فرمون یقینت را با شک نغز نکن. ما در یقین اول یقین داریم و شک داریم، یقین اولی، اما در یقین دوم که بعد از فصل یقین پیدا کرد که لباسش پاکه و بعد از نماز نجاست را پیدا کرد، اینجا شک نیست، اینجا دیگه یقین است، یعنی یقین اولی با یقین دوم نزد می شود، چون بعد از نماز نجاست را چیکار کرد؟ پیدا کرد. پس اینجا دیگه شک مطرح نمی شود. امام فرمود چی؟ لیس یم بقیده که انتن قدر یقینه به شک، یعنی فرمایش حضرت فرضش اونجاییست که ما یه یقین داشته باشیم و یه این فقط در یقین اول یقین داریم باشه، در یقین دوم یقین داریم و یقین، یعنی بعدش یقین به نجاست داریم، نه که شک در نجاست داریم، چون بعد از نماز من پیدا کردم نجس را. پس در واقع در اینجا چی شده است؟ بگید نقض یقین به یقین شده است، نه اینکه نقض یقین به شک شده باشه. پس بناهن الهازا این روایت قطعا یقین اولی را میگوید، چون در یقین اولی ما یقین داریم به علاوه شک، ولی در یقین دوم سوال کنم اینه حواستون اینجا هست یا نه، یقین دوم کدوم یقین بود؟ یقین بعدن؟ بس اینو داشته باشیم، یقین دوم یقین بعدن؟ بس. یقین اول کجا بود؟ قبل از ظن الاصابه، قبل از ظن الاصابه اونجا که یقین به طهارت داشتیم، اونجا یقین داشتیم و شک، اما در این یقین دوم یقین داریم و یقین، یعنی یقین به طهارت داشتم، درسته من یقین بعد از نماز یقین به طهارت پیدا کردم و بعد از نماز شک در نجاست ندارم، بلکه بعد از نماز یقین به نجاست پیدا کردم. پس اینجا نمیشه امام بگه لا لیس یم بقیده که انتن قدر یقینا بشه، اینجا نقض یقین به یقین میشود، نه اینکه نقض یقین به شک بشود. فعلا هازا این روایت مبارکه قطعا یقین اولی را میگوید، و وقتی که یقین اول را گفت بگید منطبقه بر قاعده یقین یا قاعده استثهام، قاعده استثهام می شود. این مشکله اول و جوابش. و اما اشکال دوم خیلی سنگینی وجود دارد که از طولانی هم هست، سوالش و جوابش و همه اینها خیلی دقیق و طولانی است. انشاءالله حتما با پیش مطالعه فردا سر جلسه در حاضر بشوید. نمیدانم من این سفارش هایی که می کنم شما عمل می کنید یا عمل نمی کنید. مبادا یه وقت عمل نکنید ها، بعدا مشکل پیدا خواهد شد. توجه کردید هر چرا که حقیق فقیر برای شما عرض می کنم، سفارش هایی که می کنم، این به جهت این است که سهولتی براتون حاصل بشه در فهم درس و بعدا خودتون به مشکل نخورید. انشاءالله به توصیه های حقیر عمل بفرمایید، پیش مطالعه نسبت به درس فردا داشته باشید، چون فردا درسش درس مهمی هست. تو اشکالاتی مطرح میشه که چند قاعده از قواعد اصولی گره میخوره که اگر پیش مطالعه داشته باشید هم کار ما راحت تر میشه، هم درک و فهم شما انشاءالله سهل‌تر و ساده‌تر خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها صحیحتن اخرى لزراره. سریع‌تر می‌خوانم. قال قلت له، گفتم به او، مرجع ضمیر یا امام باقر است یا امام صادق سلام الله علیهما، اصاب ثوبی دم رعاف. رعاف یعنی همون خوندماغ که به اصطلاح فارسی میگیم خوندماغ شده ام. اصاب ثوبی دم رعاف او غیره، یا یک خونی غیر از خون بینی، خون دیگری به لباسم خورده. او شیء من المنی فعلمت اثره، علمت یعنی علامت گذاشتم یا شما عین کردم، علمت اثره یعنی جای اون نجس را مشخص کردم، الا ان اصیب له الماء، تا دسترسی به آب پیدا کنم. فحضرت السلام وقت نماز ها رسید و نسیت و یادم رفت ان بثوبی شیئا، این چه شیء نجسی در لباس من هست. و صلیتو ثم انی ذکرتو، یعنی یادم آمد بعد ذالک، یعنی بعد از اتمام صلا. حکمش چیه؟ قال امام فرمون تویید و صلاته و تقصیلو، نمازت باطله، اعاده کنی، اونجا هم که باید تقیید. فرع دوم، قلتو فا ان لم اکن رأیتو موضعهو، اگر من جایش را ندیدم، اما علمتو انهو قد اصابهو، دانستم که انهو یعنی نجس، قد اصابه یعنی اصابه اون صوب را، فطلبته جستجو کردم اون نجس را، و لم اقدر علی، پیدا نکردم که کجا هست. فلم ما صلیتو، وقتی که نماز خوندم وجدته، نجس را پیدا کردم. حکمشیه قال تغسلو و تویی، باز دوباره لباست را تغییر کنی، نمازت را هم باید اعاده بکنی. سومی، مسئله سوم دقت کنید، فرق سوم. قلت فان ظننت انه قد اصابه، اگر ظن پیدا کردم انه یعنی این نجس، اصابه یعنی اصابه ثوبی به لباس من اصابت کرده. عنایت کنید منظور از این ظن، ظن غیر معتبر هست، چون اگه ظن معتبر باشد که تمامه، مثلا بینه ای چیزی شهادت بده که اون تمام، این ظن ظن غیر معتبر است. و قبلا خوندیم، بعدا هم اشاره می‌کنیم، ظن غیر معتبر مثل شک است، یعنی هیچ اثری بر او مترتب نمی‌شود. فإن ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك، ذلك یعنی اصابه، یقین به اصابه پیدا نکردم. فنظرت، نظرت یعنی فحصت، فحص کردم، فلم ارى شيئا، هیچی هم پیدا نکردم. فصليت فرأيت فيه، نماز خوندم بعد نجس را در صوب خودم دیدم. قال امام فرمود تغسله، اون نجس را تغییر میکنی، ولا تعید الصلاة، اما نمازت را اعاده نمیکنی. قلت لما ذلك، لما ذلك یعنی لما عدم الاعاده، چرا اعاده نکنم. حضرت فرمود لأنك كنت على يقين من، یه دقت کنید، لأنك كنت على يقين، کدوم یقین؟ یقین اول یا یقین دوم؟ اولی، مرحبا، یقین اول. لأنک کنت علا یقینه، یعنی قبل از ظن اصابه تو یقین به دارت داشتی، فشکت در به واسطه اون ظن به شک افتادی که لباست نجس شد یا نجس نشد. فلیس یم بقیله که انتن خودل یقینه به شکه قبل. سؤال چهار، قلت فا انی قد علمت انه قد اصابه، یقین پیدا کردن که این نجس
اصابه یعنی به صوب من، اما ولم ادر عینه هو فاغسله، نمیدونم دقیقا جاش کجاست تا همون جا را تطهیر بکنه. اجمالا میدونم مثلا به سمت راست لباس من نجسی بود، اما جای دقیقش را نمیدونم. قال حضرت فرمود تغسلو من ثوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابه، همون قسمتی که میدانی که به اونجا اصابت کرده اون رو باید کل اون قسمت را بشوری، حتی تکون علا یقین من تهارته، تا اینکه یقین پیدا کنی که لباست چیه؟ پاکه. مسئله پنجم، قلت و فهل علی ان شکت فی انه اصابه شیئن ان انظر فی، آیا واجب است بر من اگر شک کردم که انه یعنی این ثوب من، انه زمین ثوب خوره، انه یعنی این ثوب اصابه یعنی اصابه این ثوب را شیئن شک دارد، انا انظرفی یعنی فحص بر من واجبه؟ قال لا، نه واجب نیست ولی مستحبه. ولکنک انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسه، ولی اگر تو میخواهی که شکی که در وجودت واقع شده از بین ببری، خب فحص را انجام بده. این حکم استحبابیه ها، فحص در شبهات موضوعی واجب نیست ولی مستحبه. حالا انسان میخواد دیگه نماز با شک، به قول ضرب المثل معروف میگن چرا انسان روزه شکدار بگیره؟ خب میخواد نمازش با شک نباشه، حالا فرض میکنه، ولی براش واجب نیست. مسئله ششم، اینجا هم دوباره استثناء تکرار میشه، قلت ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاه، رأیته یعنی نجس، دیدم اون نجس را در لباس خودم در حالی که در وسط نماز هستم. قال، دو صورت داره ها، حضرت دو صورت میکنن. صورت اول، تنقض الصلاه و تعیده، نمازت را میشکنی و اعاده میکنی در این صورت. کجا؟ اذا شککت فی موضع من هتم رأیته، اگر قبل از نماز شک داشتی بعد در وسط نماز اون نجس را چیکار کردی؟ پیدا کردی. اگر اینجوری بود نمازت را باید چیکار کنی؟ اعاده بکنی. اما و ان لم تشک، اگر قبل از نماز اصلا شک نداشتی، یقین داشتی که لباست پاکه، و ان لم تشک ثم رأیته، سپس دیدی اون نجس را رطباً، یعنی خیسه، یعنی حالت تازگی داره، خوش نیست که از قدیم باشه، حالت تازگی داره، رأیته رطباً، اگر اینطور بود نمازت باطل نیست. قطعت الصلاة، نمازت را متوقف میکنی و غسلته، میشوری اون ثوب خودت را تطهیر میکنی، ثم بنیت علی الصلاة، سپس ادامه میدهی، بنیت یعنی ادامه میدهی نمازت را از همون جایی که متوقف کرده بودی. خب چرا؟ چرا نماز من در این صورت دوم باطل نیست؟ میفرماید لأنک لا تدری لعله شیء وقع علی، تو که نمیدانی شاید این نجس چیزی است که او غلط، یعنی در همون وسط صلات بر تو قرار گرفته و واقع شده است. احتمالش را میدیم دیگه، احتمال میدیم که همون وسط نماز این نجس به تو اصابت کرده. خب وقتی که این احتمال را میدهی، فلیس یم بقی لک ان تنقض الیقین بشک، برای تو سزاوار نیست که یقینت را با شک چیکار کنی؟ نقض بکنی. کدوم یقین؟ یقین اول نماز. اول نماز باید یقین داشتن که لباسم نجسی اصابت، حالا یه نجس تری را وسط نماز پیدا کرد. امام میفرماید اون یقین به طهارت را با این شک نفت، بگو از اول تا اینجا نجس لباسم نبوده، حالا که یقین پیدا کردی از این به بعد نجسه، حالا این من باید در وسط نماز چیکار میکنی؟ تطهیر میکنی، البته به شرط این که تطهیر صبح مستلزم منافی با صلات نباشد. خب روایت تا اینجا تمام شد، حالا اینجا دیگه توضیحات صحابی که باید. و قد ظهر مما ذکرنا فی الصحیحة الاولى، از اون چه که در استدلال اونجا گفتیم ظاهر شد تقریب الاستدلال به قوله فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک فی کلل، کلل مورد کجا؟ سؤال سوم و سؤال ششم. ولا نعید و جزاک الله خیرا، صحابی که باید اهل تکرار نیست، برخلاف ما که خیلی اهل تکراری، دوستان اشکال ما چقدر تکرار میکنیم، ولی صاحب کفایه موجز میفرموده است و بدون تکرار میگه. ما که در صحیح اولا گفتیم دیگه وقت آقایی رو در صحیح ثانیه بله نمیگیریم. خب از بس ایشون به ما حسن زن داشته توجه هم نمیدانه که ما هم یادمون رفته هنوز نرد نشده، نمیدانه اونجا صاحب کفایه چی فرمون، شک در مختزی چی شد، شک در رافع چی شد، اشکالات چجوری حل شده، توجه هم حسن زن داره دیگه، جزاه الله خیر جزا. نه صاحب کفایه دو تا اشکال در جهاز خود دفع کنید، نه هم دلالته فی المورد الاول، دلالته یعنی دلالت این حدیث، فالمورد الاول یعنی سؤال سوم، این در سؤال سوم دلالته علی الاستصحاب یعنی بخواهد استصحاب را برساند، مبنی علی ان یکون المراد من الیقین فی قوله علیه السلام لانک کنت علی یقین من دارتک، مراد از یقین کدوم یقین؟ اولی یا دومی؟ اولی. الیقین به طهارت قبل ظن الاصابه، یقین به طهارت قبل از ظن اصابه باشد، کما هو ظاهر، چون که ظاهرم همینه دیگه. چرا ظاهر همینه؟ به خاطر اینکه در اولی هست که ما یقین داریم و شک، و الا در یقین دوم یقین به طهارت بعد یقین به نجاست پیدا کردیم، یعنی اون یقین اول دیگه در کنار شکی وجود نداره بلکه یقین وجود داره، کما هو ظاهر. فانه به درستی که چنین است، لو کان المراد منه یعنی از یقین، اگر مراد از یقین یقین دومی باشه، الیقین الحاصل بالنظر والفحص بعده، یعنی یقینی که حاصل شد به نظر و فحص، بعده یعنی بعد الفحص، بعد از فحص یقین به تمامت پیدا کرد، از زائل به رؤیت بعد از سلام، که این یقین زائل شد به واسطه رؤیت بعد از نماز. اگر این دو شد کان مفاده می بوده باشد مفاد این حدیث قاعدتاً یقین. چرا؟ چون در اینجا بفرمایید به ثبوت می خورد یا به بقا می خورد، در یقین دوم به ثبوت می خورد یا به بقا، ثبوت دیگه یعنی همون یقین اول از بین می رود، اما در قاعده استصحاب هیچ وقت یقین در زمان شک از بین نباید بره، یعنی باید یقین خودش باشه، نهایتاً من شک در بقا داشته باشم، نه اینکه برگردد به یقین اول و اولی از بین بره. پس اینجا مراد از یقین را یقین اولی میگیریم، یعنی قبل از ظن اصابه. وقتی که اینطور شد حدیث مبارک میشود همون قاعده استصحاب دیگه، هیچ وقتی به قاعده یقین. والحمدلله رب العالمین.
نماز عادل مخابقی باید براسم خانمتی کنم همین باید